آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد تحریم بنزین علیه ایران را غیر ممکن دانست. 3 نفر از نوادگان آیت الله منتظری بازداشت شدند. روسیه از احتمال وضع تحریم های تازه علیه ایران خبر داد. ساعت 21 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت های پایانی روز دوشنبه را می گذرانیم. 24 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2009 میلادی. فردا در اغلب شهرهای کشور هوای آفتابی برقرار خواهد بود، به جز رشت، اردبیل، زنجان و گرگان. بیشینه دمای هوای تهران به 32 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از مهین گرجی میشنویم. با سلام به شما.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم معرفی وزیر جدید نفت تحریم بنزین علیه ایران را امری نشدنی خواند و خواستار افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفت ایران شد. آقای احمدی نژاد گفت که دولت در صورت لزوم به اجرایی شدن این امر کمک خواهد کرد. در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های سیاسی و بین‌المللی در گفته‌های خود پیشنهاد تحریم فرورده‌های پالایشی از جمله بنزین علیه ایران را مطرح کردند. تاکنون 3 دور تحریم از طرف شورای امنیت علیه ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای و عدم پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال شده است. بر پایه گزارش‌ها، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 3 نوه آیت الله حسین علی منتظری را بازداشت کردند. به گفته احمد منتظری، ماموران دادسرای ویژه روحانیت قم روز گذشته هنگام افطار با مراجعه به منزل او و ارائه حکم 3 فرزند او را بازداشت کردند. این اقدام دستگاه قضایی قم 1 روز پس از انتشار نامه آیت الله منتظری در انتقاد از حوادث اخیر در ایران صورت گرفته است. احمد منتظری با رد احتمال ارتباط دستگیری فرزندانش با بیانیه منتشر شده آیت الله منتظری به رادیو فردا گفت:
من فکر نمی‌کنم ایشون پیشنهاد واقعا مشفقانه و خیرخواهانه است که این کار خلافی که میشه هر چه زودتر جلوی اون گرفته بشه و خدای نکرده به نوبت به کسایی که دنبال براندازی هستن نرسه و همش خواستن که امید بدن که این مسئله قابل حله و قابل اصلاحه و این بدعت‌ها رو، این چیزهایی که به اسم دین اومدن انجام میدن، این دادگاه‌هایی به این صورت، این بازداشت‌های به این صورت، اینا رو جلوشو بگیرن که خدا نکرده به اون مرحله نرسه و اصلاح بشه انشالله نظام.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه روز دوشنبه در پیامی از روحانیون، علما و مراجع تقلید شهرهای ایران و نجف در عراق خواست تا در برابر حوادث اخیر در ایران سکوت نکنند و روسیه میگوید امکان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش همچنان وجود دارد. بر پایه گزارش‌ها، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در جمع کارشناسان روسی گفت تنها غرب نیست که از برنامه اتمی ایران نگرانی دارد. آقای مدودیف بدون توضیح بیشتر اضافه کرد اما هنگامی که قرار است جامعه بین‌الملل درباره اعمال تحریم‌ها علیه تهران بحث کند، باید در این زمینه به صورت دقیق گام بردارد. و سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرد آقای موسوی همراه با سایر مردم در تظاهرات روز قدس شرکت می‌کند. در پایه گزارش‌ها، بعضی گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی رئیس شورای سیاست‌گذاریان است، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی اعلام کردند روز جمعه 27 شهریور ماه در کنار مردم در مراسم روز قدس شرکت می‌کنند. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. گفتگوهای هسته‌ای بین جامعه بین‌الملل و تهران این بار با مشارکت فعال آمریکا خواهد بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه در روز قدس خواهد بود یا نه؟ تورم و گرانی و چاره‌جویی برای جلوگیری از تبدیل شدن اقتصاد ایران به گونه‌ای زیمبابوه‌ای. محمد علی دادخواه در مورد جزئیات اتهام‌های وارد بر خود به ما میگوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. نزدیک به 7 سال پس از باز شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، نماینده آمریکا برای نخستین بار در گفتگوهای هسته‌ای جامعه بین الملل با نمایندگان تهران حضور و مشارکتی فعال خواهد داشت. به گفته خاویر سالونا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور جدید این مذاکرات روز 9 مهر ماه آینده به احتمال قریب به یقین در ترکیه آغاز خواهد شد. علیرضا طاهری.
نمایندگان تهران آمادگیشان را برای از سر گرفتن گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جامعه بین المللی، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان در حالی اعلام کردند که تأکید می کنند در هر گفتگویی درباره آنچه حق مسلم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم می دانند پرهیز خواهند کرد. از سوی دیگر رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، شب گذشته دوشنبه شب اعلام کرد که هرچند نمی‌داند که دستور کار نمایندگان جمهوری اسلامی چیست، اما واشنگتن از دستور کار خود آگاه است و می‌داند که دستور کار دولت‌های دیگر جهان که نگران برنامه غیرقانونی تسلیحات اتمی ایرانند چیست. رابرت گیبز از لحظه واکنش نمایندگان جمهوری اسلامی به طرح پرسشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران در گردهمایی 9 مهر ماه آینده به عنوان لحظه جالب توجهی یاد می‌کند که به گفته او اگر نمایندگان تهران در برابر پرسش‌های هسته‌ای خاموشی پیشه کنند، این سکوت به اندازه چندین جلد کتاب قطور گویا خواهد بود. توافق بر سر اجلاسی که به احتمال زیاد در ترکیه، کشور عمدتاً مسلمانی که هم با جمهوری اسلامی نزدیک است و هم با جهان غرب، شب گذشته در گفتگوی تلفنی خاویر سولانا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قطعیت یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون در 3 قطعنامه تنبیهی جمهوری اسلامی را زیر بار تحریم ها و مجازات های اقتصادی برده است تا سران تهران را به تعلیق فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران تا زمان جلب اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن آن فعالیت ها وادارد. اما تهران نه تنها این قطعنامه ها را غیر قانونی خوانده و نادیده گرفته است که حتی بر دامنه فعالیت های هسته‌ایش افزوده است. با این حال خاویر سولانا پذیرش دعوت گروه 51 از ایران را به خودی خود گشایشی می‌داند که امید به کامیابی دیپلماتیک در رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را زنده نگاه خواهد داشت، به خصوص که برای نخستین بار نمایندگان آمریکا در اجلاس 9 مهر ماه آینده حضور و مشارکتی فعال خواهند داشت. در آخرین اجلاس گروه 51 با ایران تابستان سال گذشته، ویلیام برنز، نفر شماره 3 وزارت خارجه آمریکا با تایید پرزیدنت جورج بوش حاضر بود، اما اجازه نداشت که در گفتگوها مشارکت کند و نقشی بیش از نقش یک ناظر داشته باشد.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره گفتگوهای جامعه بین الملل با حکومت تهران پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مهر ماه. آخرین جمعه ماه رمضان، جمعه این هفته، در ایران روز قدس نام دارد. در سالهای پیش امامت این نماز را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عهده داشت. در چند روز گذشته گزارش‌های زد و نقیزی درباره امامت جمعه روز قدس امسال در ایران منتشر شده و معلوم نیست که آقای هاشمی رفسنجانی امسال هم این سمت را بر عهده خواهد داشت یا نه. بهروز کارونی در جستجوی پاسخ است.
در روزهای اخیر اخباری درباره انصراف آقای هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه این هفته تهران انتشار یافت که از سوی او تکذیب شد. دو خبرگزاری ایرنا و فارس صبح امروز سه‌شنبه اعلام کردند که امامت نماز جمعه بر عهده آیت الله احمد خاتمی خواهد بود. این دو خبرگزاری همچنین نوشتند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد. رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران این خبر را تایید نکرد، اما ایرنا چند ساعت بعد گزارش داد که آقای هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل جایگاه سیاسیش در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دارای اهمیت بسیاری بوده است. برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی از رویدادهای اخیر در ایران در نماز جمعه 26 تیر ماه، خشم آقای احمدی نژاد و هوادارانش و همچنین نارضایی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. آنان در این زمینه به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه 26 تیر ماه اشاره می کنند که خواستار بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت ها از رسانه ها شد. پس از آن نماز جمعه که با شرکت گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، برخوردهای میان معترضان و نیروی انتظامی صورت گرفت. به دنبال این برخوردها آقای هاشمی رفسنجانی انصراف خود را از اقامه نماز جمعه روز 24 مرداد سال جاری اعلام کرد تا به تعبیر خود او از درگیری‌های احتمالی جلوگیری شود. در همان زمان برخی رسانه‌های طرفدار دولت خواستار برخورد با کسانی شده بودند که به تعبیر این رسانه‌ها در صدد به اغتشاش کشاندن مراسم نماز جمعه 24 مرداد بودند. برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که برگزاری نماز جمعه قدس تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند فرصتی برای اعتراض به وضعیت جاری در ایران در اختیار اصلاح طلبان قرار دهد. این تحلیلگران می‌افزایند از همین رو مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند تا نگذارند نماز جمعه روز قدس به موقعیتی برای تکرار اعتراض گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود. نتیجه این محاسبات سیاسی قاعدتاً روز چهارشنبه، روزی که ستاد اقامه نماز جمعه تهران معمولاً امام جمعه تهران را معرفی می‌کند، روشن خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم درباره اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه روز قدس خواهد بود یا نه.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نیستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 21:13 است. کمتر شدن صفرها از روی اسکناس‌های رایج یا پول ملی یک بار دیگر و البته این بار از زبان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. محمود بهمنی می‌گوید باید 3 صفر از پول ملی کم شود. اقتصاددانان میگویند حذف صفرها بدون مهار افزایش نقدینگی و بدون کنترل نرخ تورم دردی را درمان نخواهد کرد. علیرضا کرمانی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میخواهد از زیمبابوه شدن ایران جلوگیری کند. بانک مرکزی میخواهد کار به جایی نرسد که ایران نیز مانند زیمبابوه ناچار شود 10 صفر از صفرهای پول ملی را کم کند و از همین روی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک به این نتیجه رسیده است که در نخستین گام باید 3 صفر از پول ملی کم شود. عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
وقتی که صفر از پول حذف میشه، معمولاً خود این کار یک نماده. نماد این هست که مقامات پولی و مالی کشور تصمیم گرفتن که به این نشانه تمدن و به این نشانه نبوغ بشر احترام بگذارن. تصمیم گرفتن که دیگه پول بدون پشتوانه چاپ نکنن، تصمیم گرفتن که نقدینگی رو بی جهت افزایش ندن. حذف صفر یک بار و یک مفهوم سمبولیک و نمادین داره و اون این هست که دولت واقعا به کنترل نقدینگی متعهد میشه.
گزارش رسمی بانک مرکزی ایران از افزایش رشد نقدینگی در یک سال گذشته خبر میدهد. 30% رشد نقدینگی در یک سال و البته بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد 80% از تورم و گرانی در ایران ناشی از افزایش نقدینگی است. عبدالحسین ساسان.
انضباط مالی عبارت است از شفافیت در مسائل مالی و معاملاتی، از بین بردن اختیاراتی که به افراد داده شده، یعنی هیچ کس در هیچ مقامی اختیار نداشته باشه تصمیمات مالی بگیره مگر به موجب قانون. اگر دولت مثلا فرض کنید در سفرهای استانی پولی توزیع کرد و اون پول در قوانین کشور به خصوص قانون بودجه درج نشده بود، این میشه اطلاق کرد بی‌انضباطی مالی. ولی اینکه قانونی باشد و به موجب قانون منابع مالی خوب خرج نشه، اون دیگه ضعف قانونه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با اینکه اعلام میکرد باید 3-0 از پول ملی کم شود، اما در همان حال این را هم افزود که بانک مرکزی اجرای این کار را به زمان دیگری واگذار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره علت به تعویق افتادن حذف صفرها از پول ملی توضیحی نداده است. عبدالحسین ساسان.
رئیس بانک مرکزی گفتند که به تعویق افتاده حذف 3-0، من تصور میکنم قانع کننده نیست. فکر میکنم موقعیت کنونی بهترین موقعیته. پیشبینی رکود جهانی، کاهش قیمت نفت، کاهش میزان فروش نفت، همه اینها شرایطی ایجاد کرده که در داخل کشور سیاست‌های انقباضی در زمینه اقتصاد اتخاذ بشه و تصادفاً این شرایط مناسب‌ترین شرایط برای حذف صفر از پول ملی است.
به باور اقتصاددانان، پول یکی از نمادهای برجسته پیشرفت بشریت است. در نیمه های ماه سپتامبر سال 488 پیش از میلاد، داریوش شاه ایران نخستین پول ایرانی را به نام داریک به جریان انداخت.
کمتر شدن صفرها از روی اسکناس‌های رایج در ایران دردی را درمان نخواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران پس از تحمل بیش از 60 روز بازداشت با سپردن 500 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. این وکیل پایه یک دادگستری که وکالت ده ها پرونده سیاسی را بر عهده داشت، خود به اتهام واهی نگهداری مواد مخدر و سلاح بازداشت شد. وکیل وی عبدالفتاح سلطانی پیش از این به رادیو فردا گفته بود که این سلاح و مواد مخدر در یکی از اتاقهای ساختمان حقوقی راد کشف شده بود. محمد علی دادخواه در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا در مورد جزئیات این اتهامها و دوران بازداشتش میگوید.
در ایران باستان 4 ستون، 4 رکن، 4 اصل در دادرسی مورد توجه قرار میگرفته که در بعد از اسلام هم گویندگان و نویسندگان روی اون پای فشردن، همینطور که در نصیحت الملوک هست یا غزالی به اون پرداخت است. اول عدل، دوم عقل، سوم صبر و چهارم شرم. حالا به هنگامی که به مقایسه میپردازم میبینم حداقل در پرونده خودم نه عقل، نه عدل، نه شرم، نه صبر رعایت نشده است. معلوم نیست بر مبنای کدام ضابطه در قدیمی ترین مؤسسه حقوقی این کشور که قدمت 40 ساله داره، خدمت 40 ساله کرده است، اسلحه میگذارن و بعدن اعلام میکنن که اونجا محل وجود کلت و مسلسل و نمیدونم فشنگ بوده. و جالبتر اون که آقای مرتضوی علارغم صراحت قانون آیین دادرسی کیفری که میگه تا زمانی که موردی اثبات نشده دستور میده که کیفر خواست من رو در روزنامه ها چاپ کنن و اسم من رو به عنوان کسی که دارای مواد مخدر و سلاح بوده ذکر بکنن، یعنی گریز از نص صریح قانون. به همین علت من آقای دادستان وقت تهران رو متهم میکنم که قانون رو رعایت نکردن. فارغ از این مورد، این تلفیقی که برهم انباشتن تعارض عقلی داره. اگر من شش لولبند و هفت تیرکش هستم، دیگه نمیتونم با مواد مخدر هماهنگی داشته باشم، و اگر با مواد مخدر هم آهنگ هستم و سنخیت اون رو دارم، دیگه نمیتونم اسلحه و سلاح و کلت داشته باشم. این دقیقا مثل اینه شما بگید شش لولبند مافنگی، هیچ کس این رو نمیپذیره.
آیه داتال، آیه سلطانی زمانی که ما باهاشون در مورد پرونده شما صحبت میکردیم، فرمودن که گویا اصلا این سلاح و اون حجم مواد مخدری که در ساختمان متعلق به شما پیدا شده در دفتر کار یک وکیل دیگه قرار داده شده
بله
بوده.
بله بله، در دفتر آقای شعبانی پیدا شده، ولی خب اونا میگن چون مالکیت اونجا مال منه، اینا توضیح میدم این متعلق منه. اگر اینطور باشه باید تمامه مواد مخدری که در هواپیماها پیدا میشه باید اون شرکت هواپیمایی رو تعقیب بکنم، چون نهایتا در مالکیت اون پیدا شده.
آیه دادخواه، آیه داد، زمانی که شما در بازداشت سمی بردید در سلول انفرادی بودید یا در بند عمومی؟
من در ابتدایم در یک جایی بودم که مثل اینکه یک باغ گسترده ای بود، منتها فقط سه موزاییک عرض اون بود و 7 موزاییک طول اون بود، که من بهش گفتم میخوام نماز خونم و قبله رو پرسیده بودم، امکان سجده و رکوع نبود چون عرض این سلول انقدر نبود که بشه سجده کرد. البته بعداً به سلول بزرگتری منتقل شدم. من حدود 1 ماه در همین سلول انفرادی به سر میبردم و هنگامی که منو میآوردن هم دستم بسته بود و هم چشمم، ولی خب خدا رو شکر قلبم روشن بود.
آیه دادخواه، غیر از نگهداری شما در سلول انفرادی مورد دیگه ای از تضییع حقوق متهم روبرو شدید یا نه؟
شما از بدیهی ترین و بدوی ترین حق انسانی که رفتن به دستشویی به طور آزاد محرومید، و علارغم اینکه آقای معاون دادستان از بس حرفای دور از اصول زدم، من در اون ساعت نیمه شبی که بازجویی میکردن گفتم برو حداد دگر بادگری بادگری کن، وین سر پرشور از این تن تو جدا کن، و دیگه بهشون جواب ندادم. گفته بودن اجازه دستشویی به طور متعارف من بدن، ولی دستشویی 3 بار باز میشد، شب، صبح و به صلاح دمهای غروب. گاهی اوقات یه لطفی میکردن یک بار دیگه هم باز میکرد. شکنجه بدتر از این که شما برای حوائج ضروری و نخستت باید ساعت تعیین بکنن و بعدم یه ماموری میگه خب تمام شد برگردی.
در حال حاضر پرونده شما در چه مرحله ای هست؟
قطع حدود 60 میلیون تا دیشه، ولی برای من یک قرار 500 میلیون تومانی صادر کردن بنا به تحصیلات تکمیلیم که حقوق بین الملل عمومیه، و بنا به گرایشم که حقوق بشره، و بنا به تخصصم که حقوق بشر در ایران باستانه همون عدل، عقل، صبر و شرم رعایت نشده است. کدام غرض سیاسی در پشت این نهفته است که با این شکل بروز میده؟ یعنی دفاع از حقوق بشر این تابان رو داره؟ از همه اینها گذشته، اتومبیل من چه خطای عظیمی کرده که روز اول به وسیله مامورین برده شد و هنوز استرداد نشده؟ اونم باید یه مجازاتی ببینه.
سخنان محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری را می شنیدید که در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا در مورد جزئیات بازداشت خودش و اتهامهایی که به او وارد شده بود برای ما می گفت. ساعت 21:23 است. چند روز پیش خبرگزاری ها اعلام کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی محمد رضا رحیمی را به عنوان معاون اول خود معرفی کرده است. آقای رحیمی که یک کرد شیعه است، پیشتر رئیس دیوان محاسبات و استاندار کردستان بود و پیش از آن نیز معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری را بر عهده داشت. رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد، در گفتگویی با حسین قویمی از رادیو فردا از پیشینه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی محمد رضا رحیمی یاد می‌کند.
ایشان یک کرد شیعه مذهب هستند که حدود 60 سال سن داره و در روستای سریش‌آباد از توابع شهرستان قروه به دنیا اومده. مدتی رئیس انجمن شهر سنندج بوده، بعد از سال 72 تا 76 استاندار کردستان بود که در آن زمان هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور کشور بود. زمانی که رفسنجانی به کردستان سفر کرد، رحیمی کشاورزان این استان را مجبور کرد که با تراکتورهای خود شعار درود بر هاشمی شکل بدن، و در انتخابات سال 84 از طرفداران پروپاگورس رفسنجانی بود بعد به طرفداری از احمدی نژاد پرداخت و یک بارم در حالی که از سفر سوریه برمیگشت گفت آنجا به ایشان گفتن گویا که اگر قرار بود بعد از پیامبر اسلام کسی از سوی خدا برای پیامبری نازل میشد احمدی نژاد می بود. به هر حال در کل کارنامه‌ای بسیار منفی در کردستان دارد و عموما مردم کردستان به مانند دیگر مسئولین حکومتی از ایشان هیچ دل خوشی ندارند.
اما انتخاب ایشان به عنوان معاون اول رئیس جمهوری از سوی آقای احمدی نژاد این تصور رو ممکنه به وجود بیاره که در واقع ایشان میخواهد که کردها رو هم یا اقلیت‌های قومی ایران رو هم مثل خانم‌ها با انتخاب یک وزیر زن در واقع تا حد زیادی دلشون رو به دست بیاره.
ببینید به قول خود دستندرکاران رژیم معرفی چند خانم در میان وزرای دولت دهم برای آن است که آقایان در هنگام جلسات جوک مفتزل کمتر به زبان بیاورند. انتخاب رحیمی هم به عنوان یک کرد برای معاون اول احمدی نژاد هم به نظر بنده برای حقوق کردها و اقلیت‌های ملی در ایران به همین اندازه اهمیت داره، نه بیشتر.
اشاره کردین به پرونده منفی ایشان در کردستان در زمان استانداری، میشه بیشتر در این مورد توضیح بدین؟
دورانی که ایشون به عنوان استاندار کردستان انتخاب شدن، استاندار شدن ایشان به فضای آن دوران منطقه برمیگردد. اساسا قیام مردم کرد در عراق و پیروزی آنان و در نهایت در دست گرفتن قدرت جمهوری اسلامی را واداشت که برای منحرف کردن افکار عمومی در واقع که گویا مرکز به آنها توجه داره و یک کرد را به پست استانداری می نشاند ها از اهمیت بود، در حالی که پروژه هایی که پشت پرده در دستور کار داشتند مانند همیشه در صدد بودند تا بتوانند جنبش کرد را تضعیف کنند و بر این باور بودند که یک کرد در چنین مقامی شاید بتواند کارایی بیشتری داشته باشد. ایشان گاه گداری کردی حرف می زدند، پروژه های فرنگی ایجاد کردند و این پروژه ها با پخش دو هفته‌نامه آبیدر بود که به مدیر مسئولی محمد رضا رحیمی انجام می گرفت. خوب می خواستند از این راه نخبگانی بسازند که توجه عموم را به آنها جلب کنند تا شاید زمانی در زمینه‌های گوناگونی از آنها استفاده بیشتری به نفع نظام بشه.
رحیم رشیدی روزنامه‌نگار کرد در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا درباره پیشینه محمد رضا رحیمی معاون اول انتصابی رئیس جمهوری اسلامی برای ما می گفت. ساعت 21:27 است. پس از شنیدن گزارش‌های درباره رخدادهای ایران نوبت میرسه به شنیدن پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی که نظرات خودتون رو از این طریق درباره مسائل مختلف برای ما بیان کرده اید.
سلام، خسته نباشید. از مردم عزیز و شریف ایران بخوام مقتدرانه بیام پرشور با حضور سبز خودشون در روز به اصطلاح خود این روز تبدیل کنن به یه روز یأس و ناامیدی برای مستکبرین و مستبدین داخلی که مردم ایران در بدبختی و فلاکت هن. این آقایون به فکر تروریست های فلسطینی هستن و لبنانی.
پیام برای هموطنان عزیزم، بیایید خود را خسته نکنیم و اینقدر به علی خواب و عواملش نصیحت و پند اندرز ندهیم. آیا 30 سال کم بود؟ گوش شنوان ندارند، باید این را متوجه شده باشیم. مثل اینها همانند کسانی است که باید در وصف آنها گفت نیش عقرب نه از ره کین باشد، اقتضای طبیعتش این است.
من قطره‌ای از موج سبز خروشانم که در این جمعه خروشان را دوباره خواهید دید. آقای خامنه ای، این بار شما باید از روز قدس بترسید نه اسرائیل. درود بر آزادی، درود بر ایران، درود بر ایران.
رهبری در یکی از سخنرانی های اخیر خود تظاهرات مردم تهران و ایران را در خیابان ها کاریکاتوری از انقلاب 57 دانست. مردم ثابت کنید کاریکاتور کیست. یک وطن دوست از تهران.
انتهای قدرت یک فرمانده نظامی تا آن جایی است که فرمان آتش دهد، بعد از آن دیگر هیچ چیزی برای تهدید و ارعاب و چه و چه ندارد. رژیم جمهوری اسلامی این فرمان را انجام داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
همچنین میتونید از طریق فرستادن اسمس هم نظرات خودتون رو بیان کنید. بدین منظور شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان میرسه. آرزو دارم هر کجا که هستید تندرست و سرفراز و به دور از شادخاران باشید.
با جهان امروز رادیو فردا.
از عشق ای آخرین مشوق که برای رسوایی دنبال بهونم با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی تو شدی تعبیر رویای شبونم من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود تنهایی هم رنگ گیسوته آغوش تو وا کن بانوی مهتابی دل با پسی هامو با خنده ای کم کن که توی پایانه هر دید و بیتابی من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود فکر محالم بود
چشمای تو افسانه نیست تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود چشمای تو
Let's get scratching.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
آدمای تنها، آدمای غمگین، آدمای خسته، آدمای عاشق، چشم و کاسه خون و دلای شکسته، آدمای پولدار، آدمای بی پول تو فکر تجاره، آدمای مهم، آدمای جدی و عقده حقاره. اینجا هیچکی سر جلوش قلمان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری توی تلویزیون. دکترهای برساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه برو دنبال پول به جیب زدن. اینجا ایشی سر جشنی، مهندس ها زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیست های دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیر ربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباش نمیشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. های هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تب سنتی، درویش های آپارتمانی، قطبای عرفانی، آدم های شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده یه مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوان های کرج، قهرمان های دختربازی. The Babadi چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی؟
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. Mama tells me I shouldn't fall.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همه ما می‌دانیم که جنب و جوش و ورزش برای سلامتی بسیار مفید است، اما پزشکان میگویند منظورشان از جنب و جوش انجام کار خانه نیست. آنها میگویند تصور نکنید که رختشویی و جاروکشی و غیره به تضمین سلامتیتان کمک میکند، بلکه باید به فکر جنب و جوشی پویا باشید، مثل نرمش یا پیاده روی. دانشمندان علم طب در مورد اینکه پیاده روی در بالا بردن کیفیت عملکرد ارگان ها و فشردگی ماهیچه ها بسیار موثر است، اتفاق نظر دارند. پزشکان پیاده روی را برای تنظیم فشار خون، حالا چه بالا و چه پایین، نفع و یبوست ناشی از عدم تحرک، استرس و بسیاری بیماری های دیگر از جمله آرتروز و بیخوابی و از همه مهم در پوکی استخوان تجویز می کنند. تنها به یک شرط، که با گام های بلند و استوار پیاده روی کنیم و نه اینکه گله به گله به تماشای ویترین ها بیستیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره، ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست نظیر اون بده که بود، من میدونم برگشتنت دست خداست، من میدونم که انتظارم بی سمر بی انتهاست، چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره، ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست نظیر اون بده که بود، من میدونم برگشتنت دست خداست، من میدونم که انتظارم بی سمر بی انتهاست.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
هزاران بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز خاکستر هزاران بار ما را سوخ حریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید تازه سیمرغ در راه است همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید هزاران بار ما را سو حریقه حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید دنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله بغض ما و ظلمت ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقی یک لحظه باقی است هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید بیداری سیمرغ فصل سرخ هم صداییست خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست شیشه عمر سیاهی خشم تو بغض منه نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد، دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی،
وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتت زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتت زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.